ترخیص شده است. معاون امور گمرکی گمرک کشور تصریح کرد از واکسن‌های وارد به کشور بیش از 13 میلیون دوز در مرداد، بیش از 33 میلیون دوز در شهریور و بیش از 60 میلیون دوز در مهر ماه وارد کشور شده است. این آمار نشان می‌دهد 90% واکسن‌های وارد در 3 ماه مرداد تا مهر وارد کشور شده و 10% واردات در 6 ماه قبل از مرداد بوده است. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان. دوست داشتید تماس بگیرید، دوست داشتید پیامک بزنید در خصوص موضوعی که مطرح کردیم براتون در رادیو اقتصاد، حتما با ما در ارتباط ویژه باشید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاهمونه. و این که گفتیم اگر یه روزی از خواب بلند شید و کمی بی‌حوصله و بدون صبر باشید و کم صبر، چطور خودتون رو سر حال و ابراق می‌کنید تا یه روز خوب رو بسازید تا انتهای شب. در رادیو اقتصاد باهاتون هستیم تا ساعت 14. بشنوید حالا ایران بانو رو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر می کنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون می گفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه می کردم.
ایران بانو
جمله ای رو نوشتم چسبوندم به مانیتور شرکت که هر روز صبح که میرم میبینمش. یکی اینکه اول که خدا رو سپاس میگم قبل از شروع هر کار هر چیزی، و اینکه اون جمله همیشه جلو چشمه، تو میتونی خودتو باور داشته باش.
بانو ندا خمیسی، دانش آموخته ارشد مدیریت بازرگانی، عضو انجمن حمل و نقل بین المللی کشور، بانوی کارآفرین برگزیده آینده پژوه و نوآور ایرانی در سال 98، عضو هیئت مدیره کانون زنان بازرگان هرمزگان.
من متولد سال 60 هستم. پدر مادرم اصالتا خرمشهری بودن و در زمان جنگ من اهواز به دنیا اومدم، ولی خب بنا به اقتضای شغل پدر که ایشون توی خرمشهر فعالیت کشتیرانی داشتن، من در 3 سالگی با خانواده یعنی اومدیم بندرعباس. بندرعباس ساکن شدیم و مادر منم معلم بود، توی دبستان تدریس میکرد. پدرم هم که کار کشتیرانی داشتن و مجبور شدیم در واقع، چون توی اون زمان بندرعباس تنها بندر فعال ایران بود و میبایست اینجا کار میکرد. ما در واقع گرید محوه فعالیت کشتیرانی، در واقع گمرک، صادرات، واردات آشنایی داشتیم، چون خود پدر خیلی علاقه داشت که مثلا هم ابتدا ما زبان انگلیسی هم خیلی خوب یاد بگیریم، چون خودش توی این کار بود. یه جورایی از همون بچگی آشنا بودیم با کشتی. شاید اصلا یکی از تفریحاتی که ما داشتیم تو کودکیم بود که پدر آخر هفته ها ما رو میبرد کنار کشتی ها، کشتی ها رو میدیدیم.
به اصرار آگاهانه پدر، خانم خمیسی وارد کاری شدند که هیچ سررشته ای ازش نداشتن، اما آهسته و پیوسته یاد گرفتن و تجربه جمع کردن.
من خاطرم هست اون زمان، خب ببینید شرایط کار توی خب بنادر بندر، حالا بنادر بندر رجایی و با هنر یا کلا بنادر ایران صرفا مختص آقایون بود، یعنی خانم ها فعالیت زیادی توی این حیطه کاری نداشتن. من خاطرم هست اون موقع مثلا 15 16 سالم بود، شاید بگم سال 75. اون سالها زمانی که پدر مثلا می اومدن، حالا دست صحبت از کار میشد توی منزل، میگفتن که آره مثلا دو تا خانم هستن که توی این کار وارد شدن، و برای من خیلی جذاب بود که میشیدم در مورد این مسئله صحبت میشه که خانم ها هم تونستن وارد این کار بشن. خب این کاری بود که واقعا هم سختی خودشو داشت، هم از دید شرایط اون موقع. خب ببینید مثلا اون قدرها خانم ها فعالیت های اجتماعی زیادی نداشتن، خیلی کارشون شغلشون محدود بود. برای من خیلی جذاب بود. من پدرم میگفتم مثلا چه جوریه، مثلا میشه ساعتش میکنم چه جوری وارد کار شدن، چی کار کردن. دیدم ای خانم ها هم میتونن توی همچین شغل هایی هم فعالیت داشته باشن و برای خودشون اسم و رسمی در کنن. خیلی جذاب بود برای من، شاید در حد فقط یه ایده بود، یعنی اصلا خیلی جدی بهش فکر نکردم، ولی خب خیلی واقعا برای من جذابیت داشت. یعنی مثلا همیشه خب من فکر می‌کردم شغل من چیز دیگه‌ای خواهد بود. خب چون من دانشگاه رشته‌ای که قبول شدم و درس خوندم، خب رشته‌ای بود که فکر می‌کردم شاید وارد این کار نشم، یعنی خیلی دنبال این نبود. درست علاقه داشتم،
یه خانواده بود.
من مترجم زبان انگلیسی خونده بودم، شاید بیشتر فکر تدریس بودم، فکر ترجمه بودم تا اینکه مثلا حالا بخوام وارد همچین کار سختی بشم،
بازرگانی بشید.
بله. ولی تو همون 18 سالگی که دانشجو قبول شدم، همون سال پدرم اصرار داشت که بیام کنارش پیش خودش تو شرکت خودش کار کنم. خب من خیلی پیش خودش تو شرکت خودش کار کنم. خب من خیلی توی اون شرایط سنی استقبالی نکردم از اینکه بیام در کنارش باشم. چرا؟ چون فکر می‌کردم الان نباید درس بخونم، الان وقت دانشگاهه. ولی پدر دوست داشت که من زودتر پای خودم وایسم و مستقل باشم. یعنی چیزی که من بعدا فهمیدم، ایشون از اینکه منو توی اون سن می‌خواد بیاره کنار دست خودش، اینه که من زودتر بتونم وارد بازار کار بشم. یعنی بهتون بگم که من همونجوری که درس می‌خوندم، حالا مثلا به صورت پاره وقت در کنار پدر هم مشغول به فعالیت بودم، بیشتر تجربه بود. یعنی تا اینکه حالا خیلی جدی مثلا بحث کار مطرح باشه.
چه کار می‌کردی تو اون سن؟ چه کارهایی برای پدر انجام می‌دادی؟
ببینید، شاید اصلا باورت نشه، من اولین روزی که منو آورد توی دفتر خودشون، من اصلا تایپ بلد نبودم. یعنی واقعا کار با سیستم کامپیوتری رو خیلی وارد نبودم. اصلا شاید از صفر تا صفر من کار شروع کردم. من اولین کاری که کردم تایپ بوده. توی دفتر مکاتبات و نامه ها رو تایپ می‌کردم. یعنی شاید از یک مثلا به عنوان یه منشی من کار خودم رو شروع کردم.
بله.
خیلی ابتدایی. اصلا شاید در حدی که تلفن جواب می‌دادم و همونو هم من مسلط نبودم. همونو هم خیلی ایرادات کارم بود. اصلا گاهن حس می‌کردم و الان من اینجا رو چجوری باید چیکار کنم؟ اینجا رو مثلا باید چی جواب بدم؟ تلفن زنگ میخورد، من اصلا نمیتونستم درست جواب تلفن رو بدم، چون که نمیفهمم باید چی بگم، چه توضیحی باید بدم. خب خیلی زمان برد تا من به یه پختگی برسم توی کار که بدونم مثلا شرط کار به چه صورته.
تهدیدی که به نظر به موقع اتفاق افتاد و دلیلی شد که خانم خمیسی احساس کنن که باید کسب و کار مستقل خودشون رو ایجاد کنن.
من وقتی که وارد در اون هیته کار پدر شدم و مقداری با اون بحث تجارت کشیرانی و ترخیص کالا آشنا پیدا کردم، خب علاقه من شدم به این کار و به این فکر میکردم که بتونم خودم و در واقع جای پای خودم رو به عنوان یک زن توی این کار محکم کنم. خیلی داشتم به اون خانمایی فکر میکردم که سن 15 سالگی شاید از نظر فکری فقط الگوی من بودن که پس میتونه یه خانم هم توی این کار موفق بشه. بنابراین من علاقه پیدا کردم به کار، موندم در کنار پدر کار کردم، بعد 23 سالگی ازدواج کردم، همسرم توی همین کار بودم، با هم همکار بودیم و این خودش باعث شد که یه مقدار شرایط کار برای من راحت تر پیش بره. به این فکر بودم که یک روزی بتونم کار و بیزنس خودم رو به صورت مستقل و حرفه‌ای اداره کنم. همونطور که عرض کردم، خب بحث کار ما اینجوری بود که گمرک بود، ترخیص کالا بود، صادرات و واردات بود، که یکی از مشتریان که حالا مثلا صاحبان میگم مشتری، مثلا منظورم صاحبان کالا که در ارتباط بودیم، خب دیدم یعنی جرقه در واقع اون بحث شرکت حمل و نقل و شاید اون شرکت در ذهن من ایجاد کرد، که اینکه یک محموله وارداتی رو داشتن مثلا رویهش رو تغییر دادن به رویه ترانزیت و من شرایط مجوزم یعنی نمیتونستم با اون مجوزم این کار رو براشون انجام بدم و براشون محموله رو ترانزیت کنم.
یه چیزایی کم
داشتم. آره، یک مجوز کم داشتم. بعد گفتم خب مجبور شد بره با شرکت همکار ما همکاری داشته باشن و من در واقع یکی از بهترین مشتریامو داشتم از دست میدادم. به ذهنم رسید بودم خب من چطوری میتونم این کار بکنم که توسعه بدم کارمو. خب من نباید به فعالیت ختم بشه. من دوست دارم اگه بخوام پیشرفت کنم باید توسعه بدم، مجوزم و تجربه‌مو، حالا هر چی که لازمه باید داشته باشم. بنابراین سکم پرسجو کردن، تحقیق کردن و دیدم که میتونم من وارد این هیته بشم، چون شرایطشو داشتم. سوابقم جوری بود که اون دورهای آموزشی که باید می‌گذروندم همه‌شون خدا رو شکر جوری بود که میتونستم این مجوز بگیرم. خب البته نگفته نماند در این اخذ این مجوز حمل و نقل بین‌المللی هم شرایط خاصی داشت. خیلی سخت بود، آزمون بود، دورهای آموزشی مختلف بود که من همه رو با وجود دو تا بچه کوچیک به هر حال گذروندم و تونستم مجوزمو بگیرم و شرکت خودمو تأسیس کنم و در واقع به صورت خیلی تخصصی‌تر وارد بحث حمل و نقل و ترانزیت و در واقع اون ترخیص کالا بشم.
و حالا 0 تا 100 خدمات مرتبط با حمل و نقل کالا در مجموعه کاری خانم خمیسی و تیم همراهشون قابل اجراست.
سال 96 شرکت رو تأسیس کردم. از همون سال 96 تونستم که فعالیت خوبی داشته باشم تو بحث ترانزیت. شاید یک سال اول هیچ کس جدی نمیگیره که خانم خوب توی بحث حمل و نقل. الان ببینید ما توی بندرعباس توی استان هرمزگان خانمای زیادی هستن که توی این هیته فعالیت میکنن، ولی خب خیلی انگشت شمارن. به هر حال خوشحالم که تونستم به عنوان یک خانم، یعنی حالا توی این شرایط با حدود 10 نفر پرسنل مستقیم و شاید 12 نفرم غیر مستقیم ایجاد اشتغال بکنم بتونم الان به این جایگاه که هستم برسم. شرکت من فعالیتش تخصیص کالا بر حمل و نقل بین‌المللی، یعنی که ما کالاهایی که قرار وارد بشه از طریق گمرکات ایران و عبور پیدا کنه، حالا از ایران یا داخل مناطق ویژه منطقه آزاد، ما میتونیم بحثمون خدمات ترانزیت کالا و تخصیص کالا رو چه برای صادرات چه برای واردات داشته باشیم. حالا اون بحث ترانزیت که اصلا مقولش متفاوته، ولی صادرات واردات هم انجام میدیم، یعنی صاحبان کالا کالایی رو که میان توی گمرک در واقع تشریفات گمرکیشون رو ما انجام میدیم. پرسنل من خب هم شامل پرسنل عملیاتی میشن که تو اسکله رجایی، تو اسکله با هنر در واقع مشغول فعالیت هستن، یه سری پرسنل دفتری هستن که توی دفتر کاری سیستمی رو انجام میدن، در حال اون سیستمای مربوط به گمرک، سیستمای مربوط به حمل و نقل و خودشون مدیریت و کنترل میکنن. در کل یه مجموعی هستیم که پکیج اون خدمات گمرکی و ترخیص کالا و ترانزیت رو میتونیم به مشتریمون ارائه بدیم. اما من خودم رو کارآفرین نمیبینم، نمیدونم، چون هنوز خیلی مونده به اون نقطه برسم، ولی به عنوان اینکه تو این 3-4 سال تونستم این شرکت رو برای خودم فعال نگه دارم، صرفا نگه دارم و تا اینجا به نظر خودم از عملکرد شرکت و پرسنل و خودم راضی بودم، فکر میکنم آینده خوبی داشته باشه این شرکت.
مرور بعضی خاطرات روزهای کار برای خانم خمیسی مؤید قدرت و هوش مثال زدنیشون در کارشونه.
این نکته که واقعا من توی این مدت خیلی هم باش مواجه شدم این بود که متاسفانه نمیدونم چرا دیده مثلا جامعه به خانم ها توی این حیطه خیلی جدی نیست، ولی خدا رو شکر حالا توی این 2-3 سالی که حالا واقعا جدی دارم فعال میکنم، تونستم عکس اینو در واقع صاحبان کالا و اون در واقع مشتریان من اینو ثابت کنم و بگم که یک خانم هم میتونه توی این حیطه، اصطلاحا میگن این کار مردونه است، ولی فکر نمیکنم اصلا توی هیچ کاری ما میتونیم جنسیت تعیین بکنیم، چون این کار هم میتونه یه خانم هم مدیریتش انجام بده و خیلی به نحو احسن کار پیش بره. من سال گذشته با یه شرکت دولتی خیلی بزرگ وارد قرارداد شدم، جزو شرکت‌های خیلی بزرگ ایرانه، که مدیر عامل اون شرکت وقتی فهمید طرف، یعنی اون شخصی که طرف حسابشون هست یا قرارداد رو قرار امضا کنه خانومه و یه خانم به قول خودشون جوان هست، اصلا خودشون تعجب کردن. به من زنگ زدن گفتن که چطور یه خانم میتونه مدیریت این شرکت داشته باشه؟ گفتم میتونه، چرا شما فکر میکنید یه خانم نمیتونه یه همچین کاری کنه؟ و با شک و تردید با من قرارداد بستن، یعنی من اینو حس کردم که منتظر بودن یک جایی این قرارداد فسخ بشه، ولی خداشو با اینکه یک سال گذشت خودشون مجددا از من درخواست کردن که من باشون قرارداد رو تمدید کنم و رضایت کامل داشتن از کارم.
چه محصولی صادر میکردن؟
مواد اولیه بود، کارخونه تولیدی بود که مواد اولیه وارد میکرد و به صورت روی ترانزیت
وارد میکرد.
بله وارد کننده مواد اولیه بودن.
الان با اطمینان کامل با شما کار میکنن.
بله بله خدا باشه.
ایمان به خودمون و توانمندی هامون به والله شعار نیست، واقعیتیه که میتونه از ما بهترین خودمونو بسازه. بشین یکی مثل خانم خمیسی، بانوی کارآفرین هرمزگانی.
من فقط میگم که خانم ها خودشونو باور کنن. من کسی بودم که شاید اصلا حالا به قول دوستان آشنایان بیشتر شناخت دارن از من، میدونن که من یک دختر کاملا خجالتی، خیلی درونگرا بودم، منتها وارد یه کاری شدم که اصلا خودم تصور نمی‌کردم بتونم از پسش بیام. بنابراین ما باید خودمون رو باور کنیم. اگر ایمان بیاریم که کارو میتونیم انجام بدیم و شک و ترد به دل خودمون راه ندیم، قطعاً توی اون کار میتونیم موفق باشیم. و من این تجربه رو خودم شخصا داشتم که فقط شاید یک فکر، یک ایده منو توی مسیر قرار داد و یه مقداری هم اون بحث اراده و خودباوری. خب سنی که من وارد این کار شدم سن خیلی کمی بود، هیچ تجربه‌ای نداشتم، هیچ چیزی از دروازه کشتی، در واقع حمل و نقل، ترخیص کالا، صادرات واردات هیچ ایده‌ای نداشتم، ولی خب از صفر شروع کردم کارو در کنار پدر. بالاخره تجربه دیگه کسب کردم، دوره آموزشی رو سعی کردم بگذرونم. یعنی وقتی وارد کار شدم خب قطعاً خیلی ابتدایی بود، منتها الگوی من همونجوری که عرض کردم اون دو تا خانم بودن که خیلی برای من توی ذهن من بولد مونده بودن که خانم‌ها میتونن توی این حیطه موفق باشن. سعی کردم خودم دوره آموزشی مرتبط به این کار بگذرونم، تجربه کسب کنم و علاقه‌ام قطعاً بی تأثیر نبود. سعی کردم که دیگه در واقع به این نقطه برسم، هنوز من حس نمی کنم به جایگاهی رسیدم که بتونم حد برای گفتن داشته باشم، منتها سعی میکنم به قول بیشتر و بیشتر پیشرفت کنم و الگویی باشم برای بقیه خانم.
قطعا همینطور هست خانم خمیسی عزیز. و واقعا اگر همه کسانی که شنونده برنامه امروز ایران بانو هستن مثل شما از تجربیات یک آدم دلسوز، پدر، مادر، معلم، همکار، کسی استفاده کنن و در ذهنشون یک الگوی ذهنی داشته باشن، نه اینکه تکرار اون آدم بشن، یک کسی شبیه به اون آدم ولی با پتانسیل ها و توانمندی های خودشون قطعا یک ندا خمیسی جدید خلق خواهد شد. بهتون خسته نباشید میگم عزیزم، امیدوارم هر محصولی که از شرکت بازرگانی و حمل و نقل بین المللی شما وارد ایران میشه یا به خارج از کشور صادر میشه بهترین باشه عزیزم.
مرسی متشکرم دکتر.
سیزده و شانزده دقیقه و شش ثانیه است و شما همراه بخش اول برنامه های پخش رادیو اقتصاد هستید. روز دوشنبه ما ازتون سوال کردیم که اگر یه روز از خواب بیدار شدید کمی بی‌حوصله و بی‌صبر بودید، چطور خودتون رو سرحال قبراق میکنید تا روزی خوب رو و شاد رو برای خودتون بسازید؟ خیلی ها برمون پیامک زدن که البته تشکر ویژه باید ازشون بکنیم، مثلا مثل آقا مهران از لاهیجان که گفتن به اتفاق همسر عزیزم که هر روز با انرژی و نشاط راهی محل کار میشیم و هیچگاه احساس خستگی نمی‌کنیم، به همدیگه روحیه میدیم تا یه اتفاق قشنگ بیفته. یکی دیگه از بچه‌ها از همین گروهی که به ما پیامک زده، سید عقیل میرزادی از کرمان، در همراهی با رادیو اقتصاد گفته که من سعی می‌کنم یه چای شیرین بخورم و حالمو خوب کنم و دیگران رو هم دعوت کنم به اینکه حالشون خوب بشه. 0902-67-12 گفته صبر پیشه میکنم و به این فکر میکنم و امیدوارم که همه یه چیزهایی که گرون هست یه روزی ارزون میشه. انشالله که این اتفاق خوبه بیفته، هممون شاد بشیم. در هر جای ایران عزیز که هستید خدا قوت ما رو پذیرا باشید. از پخش رادیو اقتصاد، مردم نازنین، ملت شریف ایران زمین.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمانی، روزی پسری تا پاینده بمانی. بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت
کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
متشکریم از توجه همه شما خوبان همراه رادیو اقتصاد. سه اصل شفا رو فراموش نکنیم لطفاً: شستشوی مداوم دست ها، فاصله اجتماعی 1.5 تا 2 متر، استفاده از الکل ضد عفونی کننده. سلامتیتون برقرار و زندگیتون غرق در شادی و سرور.
سلام به همه. بایدها و نبایدهای استفاده از ماسک و مواد ضد عفونی کننده. در صورت تمایل به استفاده از ماسک، ماسک‌های جراحی معمولی نیز برای افراد عادی مناسب است. زمانی که فرد سرفه یا عدسه‌های مداوم دارد، به استفاده از ماسک مناسب نیاز دارد. استفاده از ماسک N95 یا P2 فقط برای افرادی که با بیماران مبتلا به کرونا ویروس مواجهه دارند و همچنین کادر درمانی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی توصیه می‌شود. استفاده از ماسک N95 یا P2 برای افراد عادی توصیه نمی‌شود. استفاده از ماسک فقط زمانی که همراه با شستشوی مداوم دست‌ها با آب و صابون مایع یا مواد ضد عفونی کننده با پایه الکلی باشد مؤثر است. درصد الکل مناسب برای ضد عفونی الکل 70% است. زمانی که ماسک خیس شده یا نفس کشیدن در آن سخت شود، نیاز به تعویض ماسک است. مردم عزیز، به خصوص در استانهای درگیر کرونا، در صورت تردد در فضاهای عمومی حداقل فاصله 1 تا 2 متر با سایر افراد را رعایت کنند. توصیه سازمان جهانی بهداشت این است که مردم از حضور در فضاهای شلوغ و پرتراکم اجتناب کنند.
با یاری حق و از مو با جلوه ایسان هستیم که بشکنیم با هم کرونا را. با جامعه پزشکی و
مردم ایران از ریشه بیفکنیم با هم کرونا را. ای هموطن به هوش، ای هموطن به هوش، توفان همدلی برپا شده به کوش. بحر عدالت و آبادی وطن با عشق و همدلی هر جا شده به کوش. این خاک پرگوهر شهد کلامتان، تابند عزمتان، پایند نامتان. خدمت رسانی و شوق جهانتان، بحر سلامتی باشد به کامتان. ای هموطن به هوش، ای هموطن به هوش، توفان همدلی برپا شده به کوش. بحر عدالت و آبادی وطن با عشق و همدلی هر جا شده به کوش.
دوستان شنونده، به محض اینکه ماسک شما مرطوب شد، اون رو با یه ماسک جدید تعویض کنید و از ماسک یک بار مصرف دوبار استفاده نکنید. لطفا مراقب خودتون و عزیزانتون باشید و این رو هم فراموش نکنید که ماسک زدن رو باید در هر جایی داشته باشید و رعایت کنید، چرا که اون محیط رو نه شما میتونید ببینید نه ما، و امکان داره که پر از آلودگی های مختلف باشه و در موج ششم کرونا متاسفانه وارد شدیم. و این رو هم ما خواستیم که شما با ما در میون بگذاریم. موردی بود، مسئله بود و نقدی بود بر برنامه های ما، یا حتی موضوعی که مطرح کردیم از ساعت 6 بامداد تا این لحظه که نزدیک میشیم به ساعت 14، برای ما مطرح کنید. سامانه پیامکیمون 30036 37. ازتون پرسیدیم اگر یه روز از خواب بیدار بشید و کمی بی‌حوصله و کم صبر بودید، چطور خودتون رو سر حال و قبراق میکنید تا یه روز خوب رو خلق کنید تا انتهای شب؟0916-7869 از خوزستان گفتن که خیلی راحت با دیده شدن در دنیا در کنار دوستان. صفر 912-09-14 گفتن با عرض سلام و خسته نباشید، باید بگم که من میرم تو کار کشاورزی و با یه شرکت و مؤسسه کار میکنم، اونجا باعث میشه که من حالم خوب بشه، تمام بدی ها رو هم فراموش میکنم. صفر 912-14-08 گفتن که هدفمند پیش میرم، اگر کسی با من بیمهری کرده من بهش مهربونی میکنم تا قلک احساسم پر بشه. صد 35 11 37 گفتن که دنبال علت ناکامی هام میگردم و اینکه چرا دیروز حالم بد بود و امروز قراره حالم خوب بشه.
نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باد.